مش خبرواني أمري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری امروز یک شنبه 17 اکتبر 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. خانواده های قربانیان رویداد مرگبار انفجار روز جمعه در مسجد جامع فاطمیه شهر قندهار روز شنبه مراسم خاکسپاری دست جمعی را برگزار کردند. حاجی فرهاد، یک تن از بزرگان اجتماع شیعه قندهار، به اسوسییتد پرس گفت که شمار کشته شدگان رویداد به 63 نفر رسیده و اکنون هم وضعیت صحی تعداد زیادی از مجروحین در شفاخانه وخیم است.
فعلا دروش پتا شهیدان مرد عل تشیع در جمعه پر منزه باندې بیگناه شهیدان سیویلی دا دی پای شهیدان دا دی گوره دا دی ریموش پره کری دی او نور چی پشا پا خانو کی دی دا چا لاس پره سوی دی دا چا پشاغنو نسم پیش بینی کولای چی چو کسا با نور دا دی پتی دا دی زاپس
دا نزوان دشمن دی پر هیش شیره هم نکی نمور دا امارت اسلامی چا غوارو پا 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 حقیقتاً زنده غوارو چیز مجد امنیت پا باره که یو سوچو که زکا چی دشمن پر هر لاری اوسی زموز جمعیت تاوان رسی.
اما مقامات شمار کشته شدگان را 47 نفر اعلام کردند. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که دو حمله کننده به نامهای انس الخراسانی و ابو علی البلوچی هر دو شهروند افغانستان بودند. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که در هفته‌های اخیر مخفیگاه‌های داعش را از بین بردند و مقامات حکومت طالبان روز شنبه به افزایش تدابیر امنیتی در مساجد که بیشتر شیعیان نماز می‌خوانند تعهد کردند. انفجار در مسجد جامع فاطمه شهر قندهار با واکنش‌های جهانی مواجه شده و بسیاری کشورها به شمول ایالات متحده و سازمان ملل متحد آن را محکوم کردند. نت پرایز سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در صفحه توییتر خود انفجار در این مسجد را نکوهش کرده نگاشته است که مردم افغانستان حق زندگی و عبادت را در فضای صلح و امنیت از هر مذهب و اعتقادی که انتخاب می کنند دارند. انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز ضمن محکوم کردن انفجار با خانواده های قربانیان ابراز غمشریکی کرده و در یک توییت نوشته است که عاملان این رویداد باید بازداشت و محاکمه شوند. برخی کشورهای منطقه به شمول ایران و پاکستان نیز انفجار در مسجد جامع فاطمیه را در قندهار محکوم کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که برای جلوگیری از افتادن شهروندان افغانستان به دست قاچاقبران باید با مردم این کشور کمک صورت گیرد. خانم مرکل این سخنان را روز شنبه 16 اکتبر در کنفرانس مشترک خبری با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بیان داشت. انگلا مرکل میگوید که مردم افغانستان نباید قربانی قاچاقچیان انسان و قاچاقبران مواد مخدر شوند. او افزود که باید اطمینان حاصل شود که کمک های بشر دوستانه در افغانستان فراهم می شود. خانم مرکل همچنان افزود که آلمان و ترکیه با وجود آن که ممکن عملکردشان مختلف باشد اما به همدیگر متکی‌اند و باید نقش در رابطه با گروه طالبان و مهاجرت های غیرقانونی به اروپا داشته باشند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر روز جمعه گفت که سربازان ترکیه برخلاف قوانین بین‌المللی پناهجویان افغان را مورد ضرب و شتم قرار داده و دوباره به خاک ایران راندند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که به خانواده های 10 نفری که در حمله ماه اگست تیاره بی‌سرنشین در کابل کشته شدند غرامت میپردازد. جان کربی سخنگوی پنتاگون در بیانیه گفت که وزارت دفاع آمریکا همچنان با وزارت خارجه کار میکند تا بازماندگان آنان را به ایالات متحده انتقال دهند. با آن هم آقای کربی در مورد مقدار پولی که به قربانیان حمله ماه اگست پرداخته خواهد شد معلومات ارائه نکرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر ماه سپتامبر دستور تحقیقات فوری را در مورد آن حمله صادر کرد. پیش از آن سازمان عفو بین الملل گفته بود که پذیرفتن اشتباه در حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا در کابل گام نخست است، اما باید تحقیقات و حسابدهی بیشتری در این خصوص انجام شود. افغانستان از روز پنجشنبه بدین سو با مشکلات متعدد کمبود انرژی برق در کابل و چندین ولایت دیگر مواجه است. شرکت برشنا اعلام کرده است که برق انتقالاتی از ازبکستان به خاطر مشکلات تکنیکی قطع شده بود. قطع متکرر برق در سرتاسر افغانستان گزارش شده است. مشکلات تکنیکی جریان برق را در ولایت بلخ نیز مختل ساخته و رسانه های محلی گزارش دادند که کارمندان تکنیکی برای رفع مشکل کار میکنند. نزدیک به 80% برق افغانستان از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تامین می شود. ناظرین می گویند که کمبود بودجه و چارچوب کاری برای جمع آوری پول صرفه برق در افغانستان این نگرانی را ایجاد کرده است که در صورت عدم پرداخت هزینه صرفه برق به کشورهای ارسال کننده، برق در جریان زمستان کاملا قطع شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنوید. جوزف بورل، هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا که میزبان 6 دور مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم ایران و آمریکا بوده، پس از پایان دیدارهایش با مقامات دولت جو بایدن خطاب جمهوری اسلامی ایران گفته است که جهان در انتظار اثرگیری گفتگوهای احیای برجام است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
جوزف بورل گفت که بنابر خواسته طرف ایرانی حاضر است با آنها در بروکسل پایتخت بلژیم برای اثرگیری مذاکرات متوقف مانده احیای توافق هسته‌ای دیدار کند. آقای بورل خطاب به جمهوری اسلامی ایران نیز گفت که زمان آن رسیده است به میز مذاکرات احیای برجام که از آخرین دور برگزاری آن نزدیک به 4 ماه می گذرد بازگردد. جوزف بورل همچنان گفت که فعلا بنا ندارد درباره آنچه در برخی محافل از آن به عنوان گزینه بی یاد می شود فکر کند، زیرا به گفته وی آن گزینه نمی تواند نتیجه خوبی به دنبال داشته باشد. میخائیل اولیانوف رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه در ویانا در توییت تلویحاً به ایرانی ها گفت نیازی به مذاکرات جداگانه در بروکسل نیست و همزمان می توان متن های دور پیشین مذاکرات ویانا را دنبال کرد.
وزیر خارجه ایالات متحده از رهبری هاموک صدر اعظم سودان برای ارائه نقشه راه جهت حفظ گذار دموکراتیک در سودان استقبال کرده است. انتونی بلینکن در یک پیام توییتر از همه ذینفعان سودان خواسته تا گامهای فوری و مشخصی را برای تحقق معیارهای کلیدی اعلامیه قانون اساسی بردارند. این در حالی است که هزاران سودانی روز شنبه به جاده‌های خرطوم پایتخت آن کشور برآمده و خواهان منحل شدن حکومت مشترک نظامی ملکی شدند. این مظاهرات می تواند در آینده کشیدگی های سیاسی را در سودان افزایش داده و گذار شکنند این کشور را به دموکراسی با تهدید مواجه سازد. اعتراضات توسط احزاب سیاسی و گروه های شورشی سازماندهی شده بود که از یک گروه جدا شده از نیروهای برای اعلام آزادی و تغییر نمایندگی می کرد، چتر که قیام علیه عمر البشیر رئیس جمهور پیشین سودان را رهبری می کرد. جاده های شهر داکا پایتخت بنگلادش برای دومین روز پیهم شاهد اعتراضات علیه هندوهای این کشور بود. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که حدود 10,000 نفر که بسیاریشان لوحه‌های احزاب سیاسی اسلامگرا را در دست داشتند، روز شنبه به جاده های داکا برآمدند. این اعتراضات به تعقیب نشر تصاویر در رسانه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد که در آن قرآن کریم را بر روی زانوهای یک بت نشان می‌داد. جمعیت اعتراض کننده شعارهای مرگ بر دشمنان اسلام و مجرمان را به دار آویزان کنید سر می دادند. به گونه جداگانه حدود 1,000 باشنده هندو در شهر داکا علیه حمله بر معابد و کشتن 2 هندو مذهب اعتراض کردند. وزارت خارجه ایالات متحده اقدام حوثی‌های یمن را برای جلوگیری از خدمات بشردوستانه و رسانیدن کمک‌های اولیه به مردم نیازمندان کشور انتقاد کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که حوثی‌ها نمی‌گذارند تا کمک‌های اولیه بشردوستانه به حدود 35,000 باشنده منطقه ابدیه در یمن برسد. وزارت خارجه آمریکا از حوثی‌های یمن خواسته است تا به گونه فوری عبور مسئول غیر نظامیان، کمک‌های اولیه حیاتی و مجروحین را از منطقه اجازه دهند. یمن از 2015 بدین سو پس از آغاز عملیات نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی صحنه جنگ خونین بوده که جان بیش از 130,000 نفر را گرفته و بدترین بحران انسانی جهان را به وجود آورده است. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، برخی از خانواده ها در افغانستان هنوز هم نمی خواهند فرزندان خود را واکسین کنند که یک از این واکسین ها پولیو یا واکسین فلج اطفال است. لیما امرخیل در این مورد گزارش می دهد.
گلخان ایوب، معاون مافیا تکتلوی وزارت صد عام افغانستان، می گوید تغییرات سیاسی در کشور تاثیرات منفی بر روند تطبیق کمپین های واکسیناسیون داشت. اما با تامین امنیت در کشور اکنون امکان دسترسی واکسین به مناطق دوردست مهیا شده است.
وصلنی کمرغه په ټول افغانستان کې امنیت
خوشبختانه امنیت در تمام افغانستان تامین است و کوم مشکل در تطبیق واکسین وجود ندارد. اگر کمپاین واکسین را راه اندازی کنیم می توانیم از انتشار ویروس پولیو جلوگیری نماییم.
از سوی دیگر نگین سادات باشنده شهر کابل می گوید کسانی که از گرفتن واکسین ضد پولیو برای اطفالشان از فواید واکسین آگاهی ندارند.
کسایی هم که مثلا به این مرض مبتلا شدن واکسینش نکردن یا از این که مثلا دور دست از این چی بودن واکسینا بودن معلومات نداشتن یا فکر میکردن هم که شاید هم این مریضی کدام واکسین نداشته باشه یا کدام تداوی نداشته باشه در این مرض مبتلا شدن.
در این حال یک تن عالم دین در کابل در مورد اهمیت واکسین ضد پولیو گفت. از دیدگاه دین اسلام واکسین پولیو برای تمام اطفال ضروری است.
شما واکسین پولیو را برای اطفال خود تطبیق کنین چون که این واکسین از مرض بسیار خطرناک اطفال شما را نجات میدهد و جلوگیری میکند و در شریعت و قانون اسلام هیچ نوع ممانعت برایشان نیست، حلال میباشد. واکسین پولیو حلال است، اطفال شما را از مرض خطرناک نجات میدهد که این مرض بسیار خطرناک میباشد، مرض پولیو باعث فلج اطفال شما میشود.
متخصصین بخش بیماری پولیو یا فلج اطفال میگویند که پولیو تداوی ندارد، اما دو قطره واکسین پولیو اطفال را از فلج دائمی نجات میدهد. لیما مرخیل، رادیو آشنا، صدای آمریکا، کابل.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
یک هیئت طالبان به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای این گروه، صبح روز شنبه عازم ازبکستان شد. در رابطه به این که سفر هیئت طالبان در زمانی که افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارد، تا چه حد می‌تواند در بدست آوردن کمک‌های اقتصادی برای آن کشور مثبت واقع شود. در این مورد مصاحبه را با بسم الله رنجبر، پژوهشگر مسائل بین‌المللی انجام دادیم که به توجه شما رسانیده می‌شود.
طالبان از وقتی که اقتدار سیاسی را در افغانستان به دست گرفتن تا هنوز توسط کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده و از جانب هم با توجه به بلوکه بودن پولهای افغانستان در فشار اقتصادی نیز قرار دارند. یک فشار اقتصادی و سیاسی به یک نحوی یک مانع کلان فراراه دولتداری طالبان شده. از این نقطه نظر تلاش طالبان بر این هست که با سفر کردن در کشورهای محیط گرامانی افغانستان و در کشورهای جهان از یک طرف زمینه را برای برسم شناختنشان نظر سیاسی فراهم کنند و از جانب دیگر هم بستر همکاری اقتصادی را با کشورها به نحو فراهم هموار کنند. من فکر میکنم این سفرها و خصوصا این سفر در ازبکستان که یکی از همسایه های افغانستان هست میتونه که بستر همکاری های اقتصادی سیاسی را به نحو بیان دو کشور هموار و فراهم بسازد تا اینکه طالبان از مزیقه سیاسی اقتصادی که در حال حاضر با روبرو هست به نحوی خود را بیرون بکشند. من فکر میکنم در هر نحو ممکنش این سفرها برای طالبان حائز اهمیت و دستاورد خواهد.
خب آقای رنجبر، کشور ازبکستان چقدر میتونه که در بخش کمک‌های تجارتی ترانزیتی برای افغانستان در این مقطع زمانی مفید واقع شد، در حالی که ازبکستان اقتصاد بسیار قوی نداره، بخصوص در بخش واردات برق که افغانستان پول را که برای او پرداخت میشد پرداخت نکرده؟
خب در قدم اول سفر برای این هست که یک اعتمادسازی صورت بگیره با توجه به حراسی که در حال حاضر کشورهای محیط پیرامونی خصوصا کشورهای آسیای مرکزی یک به معنای حیات خلوت روسیه هم در این تلقی میشن، کشورها با آمدن طالبان احساس خطر کردن و طالبان با این سفرشان در این نحو میخواهند که یک نوع اعتماد سازی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و خصوصا ازبکستان که خود را به این نحو یک سرگردان بالاتر از دیگر کشورهای آسیای مرکزی میگیرن، تلاششان برای هست که این اعتماد سازی صورت بگیره. وقتی اعتماد سازی صورت بگیره خب زمینه برای همکارهای اقتصادی فراهم نشود. درست است که ازبکستان ممکن جایگاه قدرت‌های بزرگ نگیرد در زمینه همکاری اقتصادی، ولی یک راه بالاخره افغانستان میتونه با استفاده از راه ترانزیتی ازبکستان یک مقدار فشارهای اقتصادی را در حال حاضر فراهم وجود داره را یک مقدار کاهش بده. و در قدم دوم ما شکل تلاش برای این هست که ازبکستان و کشورهای همسو با ازبکستان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. یعنی این تلاش ها در واقع گام های نخستین برای رسمی شناختن طالبان هست و در گام بعدی مسئله اقتصادی هست. لیستی از کمک هایشان را اعلام میکنن به یک نحوی و فکر میکنم زمینه کم کم داره به یک نحوی برای رسمی شناخته شدن حکومت طالبان فراهم بشه.
نشست مسکو قرار است به تاریخ 20 مهین ماه به میزبانی روسیه برگزار شوه. از نماینده های گروه طالبان هم دعوت صورت گرفته. چقدر میتونه که اشتراک طالبان در این نشست روی اعضای اقتصادی افغانستان، روی اعضای کنونی افغانستان تأثیر به جا بگذاره؟
من فکر میکنم نشست هایی که در کشورهای مثل چین و روسیه صورت میگیره با توجه به تعارض منافعی که میان چین و روسیه با ایالات متحده آمریکا وجود داره، از این نقطه نظر من فکر میکنم که نشست های در چین و مسکو نمیتونه که بیشتر زیاد توجه قدرت ها و کشورهای غربی را به این نحو جلب بکنه و تا زمانی که کشورهای غربی کمک های اقتصادی خود را شروع نکنن برای طالبان و حکومت طالبان، من زیاد فکر نمی کنم که کشورهای مثل روسیه و کشورهای همسو با روسیه از نقطه نظر اقتصادی بتوانن طالبان را کمک، یعنی حتی اگر طالبان در اونجا شرکت بکنن و مذاکرات خوب هم صورت بگیرن، تا زمانی که کشورهای غربی کمک‌های اقتصادی خود را به آدرس طالبان واریز نکنن، من فکر می‌کنم که فشارهای اقتصادی که در حال حاضر در برابر طالبان وجود داره، این فشارها کماکان باقی خواهد بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا، شماری از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به فرانسه انتقال داده شدند در تلاشند تا زندگی خود را در کشور میزبان از نو بسازند. این هنرمندان آرزوی برگشت به افغانستان را دارند، اما میگویند که کار و فعالیت هنری زیر یک چتر با طالبان برای آنان غیر ممکن است. شرح بیشتر این موضوع را در گزارشی از سحر عظیمی میشنوید.
نصیر ترکمنی یک عکاس افغان است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان کشورش را ترک کرده و اکنون در شهر مارسیلی فرانسه مسکن گزیده است.
اگر افغانستان نجات پیدا کند و طالبان از آنجا خارج شوند، من می خواهم به کشورم برگردم و سعی می کنم به مردم خود کمک کنم. سعی می ورزم کار کنم و دوباره از صفر شروع کنم. همانطور که سعی می کنم اینجا از صفر شروع کنم، زیرا هیچ چیزی در اینجا ندارم.
این هنرمند افغان امیدوار است تا افغانهایی که مجبور به ترک وطن خود شدند بتوانند از فرصتهای تحصیلی در کشورهای میزبان بهره مند شوند. فاطمه نیز پس از تسلط طالبان بر افغانستان به ناچار راهی فرانسه شد و از اینکه نتوانسته است وسایل ضروری خود را با خود بیاورد ناراحت است.
عروسکایم در جای ماند، همین شکلی فقط داشتم وسایل ضروری را جمع میکردم، فقط طرف عروسکای خسای میکردم و گریان میکردم. اصلا هیچ عروسکی من نتوانستم همراه خود بیارم به غیر از چند دست لباس ضروری که مثلا من میتونم همراه خود بگیرم.
شماری از این هنرمندان ادعا میکنند که طالبان در جستجوی هنرمندان و خصوص زنان هنرمند هستند که با رسانه های خارجی در افغانستان کار کردند.
ولی بازم الان طالبات دارن در کابل خانه به خانه میگردن که هنرمندا یا زنایی که با رسانه های خارجی با انجوی خارجی کار میکنن اونا رو بتانن پیدا کنن در همو به قول گفتنی ها دستازایش هم برسانه. در این وضعیت چرا خم مشدد اونجا زندگی کرد و هنرمندی که فضا نداشته باشه، اجازه کار نداشته باشه، دیگه با یک آدم مرده هیچ فرق نمیکنه دیگه.
فرانسه ما در تلاش است تا شرایط کار و ادغام مجدد این پناهجویان را فراهم کند.
در بین این پناهجویان نویسندگان فیلمنامه، نویسندگان، شاعران، نمایشنما نویسان، نقاشان، عکاسان حضور دارند که همه آنها شروع به عقص اقامت کردند و ما همچنان آنها را همراهی میکنیم. آنچه بسیار مهم است و همه ساختارهای فرهنگی نسبت به آن حساسند این است که این هنرمندان میتوانند عزت خود را حفظ کنند و بلافاصله شروع به کار کنند تا آنچه را که همه آنها در خود دارند بیان کنند.
این در حالی است که از زمان برگشت طالبان به قدرت شمار زیادی از هنرمندانی که به هر دلیل در افغانستان ماندند تصمیم به تغییر رشته گرفتند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک روز پس از مظاهرات در جاده های چمن به خاطر بازگشایی سرحد زمینی افغانستان با پاکستان، هنوز هم صدها تن روز شنبه در عقب درب ورودی سرحد چمن منتظر باز شدن این گذرگاه بودند. مقامات پاکستانی گفتند که سرحد چمن به دلیل جلوگیری از سرازیر شدن جمع کثیر از مهاجرین افغان به گونه موقت مسدود شده است. مقامات افغان در این رابطه تا کنون ابراز نظر نکردند. شرح بیشتر گزارش از قدیر مشرف مشنوید.
مرز چمن از 2 هفته بعد این سو مسدود است و صدها تن از کسانی که قصد عبور از این گذرگاه مرزی را دارند در دو طرف آن گیر ماندند. مسدود بودن چند روزه گذرگاه مرزی چمن باعث شده که ده ها تن مثل سمیع الله و محمد آقا باشنده های بغلان و قندهار داشته های مالیشان را مصرف کنند و پول برگشت نداشته باشند.
در بردر شده در دیر لسورزی کیش بنده مجا دیر لسورزی کیش دل دورده ناشیم کل سار راز و پرلس بجی هم سار پر اته بجی راز و دل پرلس بجی بیر تروانی داوی چی نخلاصی جی پا درو میاشو پا سلور میاشو سه پیسی چی را سره ویلتا مگتیلو اگه مگرده دلیه و خوده لی
خرچه مخلاصی دی بلکل کاریا بکار خلاصی ریت په دغه تمه انتظار باندې نه شنو خلاصې سبا خلاصې مودای ډیر زیاته واخیسته را ته کوټه مریضان دلې د خلکو سره جزیه مریضان و سایه دلې کوشل نه شي.
مقامات پاکستانی گفتند که این گذرگاه مرزی ظاهراً به خاطر ترس از هجوم افغانهایی که تلاش می کنند پس از تسلط گروه طالبان خانه و کاشانهشان را رها کرده به پاکستان بروند به گونه موقت مسدود شده است. مرز چمن در قندهار دومین گذرگاه بزرگ تجارتی زمینی پاکستان با افغانستان پس از مرز تورخم در ننگرهار است که ولسوالی سپین بولدک را با پاکستان وصل می کند. از این گذرگاه هزاران کارگر و تجار افغان و پاکستانی به گونه منظم رفت آمد می کنند. اما مسدود شدن مرز مشکلات متعدده را نه تنها برای کارگران و احتمالاً بیماران افغان که به هدف تداوی راهی پاکستان شدند ایجاد کرده بلکه لاری های اموال تجارتی را نیز در دو طرف مرز راکت ساخته است.
و همتن تکلیف ده یا مت ده خواست کرو اگر تخلاص کی و مذاکراتی و کریا بالا افغانستان سرم.
هزاران تاجر و سوداگر برخ سوار بر اسب روز جمعه به جاده های چمن برآمده و خواهان بازگشایی مرز شدند. مقامات محلی طالبان در قندهار تا کنون در رابطه به تامین ارتباط با مقامات پاکستانی برای بازگشایی مرز چمن ابراز نظر نکردند. بر اساس گزارش ها هزاران افغان در نزدیک سرحد با پاکستان تجمع کرده و تلاش میکنند تا وارد آن کشور شوند. اما اسلام آباد از قبل اعلام کرده که این کشور در موقف قرار ندارد که پناهجویان بیشتری را بپذیرد. طبق آمار همین اکنون نیز حدود 3 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان زندگی میکنند که برخی از آنان با هجوم اتحاد جماهیر شوروی وقت در سال 1979 بر افغانستان کشورشان را ترک کرده و در پاکستان پناه گزین شدند. مقامات پاکستانی میگویند که هراس دارند در صورت کاهش مقررات و سختگیری های مرزی حدود 1 میلیون مهاجر افغان دیگر نیز وارد پاکستان شود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری 0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه کنید به مصاحبه حسیب الکوزای مدیر بخش افغانستان صدای امریکا که با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان انجام داده است.
کرزی صاحب، شما فکر میکنین که طالبای امروز با طالبایی که
در دهه 90 حکومت کردن از 96 تا 2001 تغییر کردن و فکر میکنین که دنیا کشورهای همسایه گروه طالبان را به رسمیت بشناسن و یا فکر میکنین که به شکل دهه 90 چند کشور محدود اینا را به رسمیت خواهد شناخت و بقیه منزویشان خواهد ساخت؟
طالبان مردم افغانستان هستند و حقدار این سرزمین هستند، مثل که واقعی مردم افغانستان حقدار این سرزمین هستند. پس ما مردم افغانستان از هر گوشه و کنار کشور، از هر قوم کشور، از هر قشر و صنف کشور، مردم این کشور هستیم و این کشور از هم است. این کشور نه تنها از طالبان است و نه تنها از دیگران، بلکه از همه است. و تنها در صورتی میتونیم که آباد باشیم و به ترقی برسیم و رسمیت جهان حاصل کنیم که ما اساسات دولت داری را از راه ارادی ملی مردم افغانستان برابر کنم باشیم، از راه تمثیل ارادی ملی مردم افغانستان. و در این راستا، در راستای برآوردن آرزوهای ملت افغانستان بر صلح، بر ثبات، بر کشور مترقی و صاحب حکومت مشروعیت ملی و رسمیت بین المللی، الزامی است که اقدامات شود. اقدام اول زمین سازی برای مشروعیت ملی است، از طریق لوی جرگه، از طریق نافذ کردن قانون اساسی افغانستان و باز تعلیم و تربیه جوانا و طفلا و دختر و بچه افغانستان، برگشت دوباره افراد مسلکی به اداره مملکت است، احیا کردن نهادهای ملی مملکت است و کار زنهاست. و خصوصا تکرار میکنیم که نگهداری و حفظ و تقویت اتحاد و اتفاق ملی افغانستان است و نگذاشتن کامیابی و یا ریشه دوامی توطئه بیرونی در فاطمه است که متاسفانه میبینیم. شما حوادث کابل، ایدگاه مسجد، ایدگاه کابل دو هفته پیش باید داریم، شما حادثه علمناک مسجد خوندز باید داریم، شما از حادثی مسجد قندهار اطلاع داریم. اینا همش توطئه علیه ثبات و صلح افغانستان است. و اگر تحریک طالبا و باقی مردم افغانستان دست به دست هم بتن و دولت ایجاد کنن، افغانستان صاحب ثبات و امن و ترقی 100% میشه، انشاءالله که از او پس نمیمانی.
در مورد نقش پاکستان چی نظر دارین؟ در یه اواخر دیده میشه که به شمول صدر اعظم و وزیر خارجه کشور متذکره بقیه مقاماتشان به شکل از اشکال به نمایندگی از طالبان لابی میکنن و امرای دنیا با تماس میشن و میخواین که امرای افغانستان کمک شوه و حکومت طالبان به رسمیت شناخته شوه. در این وقت طالبان به همچو اظهارات واکنش نشان نمیدن، اما وقتی که از یک همسایه دیگه مثلا مسئله تاجکستان مطرح میشد، تاجکستان وقتی که اظهار نظر کرد در مورد افغانستان واکنش نشان دادن. در این مورد چی فکر میکنین که پاکستان هنوز هم امو نفوذی که سابق داشت بالای طالبان داره و آیا فکر میکنین که طالبان آهسته آهسته از دایره نفوذ پاکستان خارج خواهند شد؟
پاکستان همسایه افغانستان است و همسایه بسیار نزدیک افغانستان است. ما ارتباطات عمیق مردمی و داد و ستد داریم و ما با پاکستان یک رابطه متمدن را خواهان هستیم و آرزوی ما از پاکستان است که با افغانستان نه از طریق مداخله و یا تشویق افراطیت و یا تروریسم و یا استفاده از زور، بلکه از راه یک رابطه متمدن و استوار بر اصول مدنی و اصول رابطه دولی ایجاد رابطه کنه و ما به خوبی و همراهش پیش میبریم. بلی میشنیم که پاکستان در روزها به ترتیب صحبت میکنه و مرتبی کار میکنه که گویا نمایندگی ما رو بکنه. نه خیر، پاکستان نماینده افغانستان نیست، نه نماینده مردم افغانستان است و ما مطمئن هستیم که حکومت فعلی تحریک طالبان در این مورد حساسیت نشان میدن. اینا هم طالبان هم افغانستان و مطمئن مثل افغانهای دیگه از راه وطن دوستی و خوب وطن کار میگیرن و جواب اینها رو میدن. ولی صدای خودم به پاکستان، همسایه ما و برادر ما ایست که کوشش نمایندگی افغانستان نکنن، برعکس برای ایجاد یک رابطه متمدن با کشور ما اقدام کنن. من مثلا تاجیکستان یک کشور نهایت دوست و برادر و صمیمی افغانستان است. در 14 سال حکومت ما شاهد بسیار نزدیک این رابطه اونها با ما و دوستی قلبی مردم تاجیکستان و کاش با افغانستان هستم. مطمئنی که رابطه به می ترتیب عمیق دوستی برادری ادامه خواهد یافت.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشیم. الله نگهدار همه ایتان.